درخواست کردم اینو در اختیار من گذاشتم و من این کتابشو درآوردم. بسیار کتاب خوندنیه، یعنی تمام جریانات داخلی دربار رو در اون زمان، رقابت ها بین زنان شاه، بین عرض شود که عصمت السلطنه، دولت شاهی، زن چهارم رضا شاه با تاج الملوک، عرض شود همسر دوم رضا شاه، دعواهایی که میشد، اختلافات که میشد، مسائلی که پیش اومد، همه رو نوشته به خط خودش الان در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر در خیابان فرشته، خیابان چناران موجوده. من اینو چاپش کردم، 6 بارم چاپ شده. بنابر این رضا شاه خودش دچار ناراحتی، دچار وحشت، قوام الملک هم حالا بیاد اذیتش میکنه. اینو از خاطرات سر ریدر بولارد براتون دارم نقل میکنم. سر ریدر بولارد میگه که قوام الملک رفته بود به رضا شاه گفته بود هواپیماهای انگلیسی بمبی دارن، این بمب تمام سعدآباد و شمیران رو نابود میکنه، این بمب وحشتناک 5000 تن به اصطلاح ظرفیتشه و تمام شمیران میره زیر به اصطلاح آوار. رضا شاه خیلی ترسید. سر ریدر بولارد میگه که از طرف دربار با من تماس گرفتن آقای قوام الملک که میشه اعلی حضرت بیان به محل تابستانی سفارت انگلیس در قلهک در اونجا بمونن، چون سفارت انگلیس رو روی سقفش پرچم انگلیس رو میذاشت و پرچم سفید میذاشت که اینا بمباران نکنن. اینجا در رشت هم کنسولگری رو بمباران نمیکردن، شیلات رو بمباران نمیکردن، چون پرچم شوروی روش گسترده بودن، روش هم یک پارچه سفید کشیدن کنارش، هواپیما می اومدن اینجا رو بمباران نمیکردن. نکات خیلی جالبی که آقای مجرم اشاره کرده. میگه قصر سعدآباد گرفتم، قصر سعدآباد گرفتم، آقای شوکولمر رئیس دفتر شاهنشاهی رو پای تلفن خواستم، با زحمت زیاد وضع گیلان رو روشن کردم. ببینید در حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های خودکامگی، اینا بحث تاریخه، ما اینجا نه صحبت ایدئولوژیکی داریم نه صحبت عقیدتی سیاسی داریم، اینا صحبت تاریخه. وقتی همه جا منتهی به یه نفر بشه مملکت نابود میشه. تو ترکیه اینطور نبود، ارتش سوم مجاورت مرز ایران، یه ارتش مجاورت مرز اروپا، یه ارتش در جای دیگه ترکیه بودن، اینا اختیارات تام داشتن، کما اینکه 1000 تا سرباز لشکر ارومیه پناهنده میشن به ترکیه. یک شخصی بوده به نام سرهنگ زنگنه، میبینه وقتی ما نمیتونیم مقاومت کنیم برای اینکه این سربازا از بین نرن، کشته نشن، اسبا از بین نره، این وسایل ما از بین نره، به ترکیه پناهنده میشن. فرمانده ارتش سوم ترکیه دستور میده و اینا رو حدود 6 ماه پذیرایی میکنن، اینا رو حدود 6 ماه در ترکیه پذیرایی میکنن، بعدم از طریق بغداد میفرستن به ایران. اینا نکاته، حالا اونم میگم، خاطرات سرلشکر زنگنه که اون موقع سرهنگ بوده. میگه من همه رو برای آقای شوکولمرگ گفتم، ولی در نتیجه خرابی تلفن، نه تهران صدای منو میشنید نه من صدای تهران را. آنچه از مرکز دستور داده میشد نتوانستم چیزی درک کنم، لذا تلفن خانه را ترک، به اتقای خداوند متعال شخصا برای ماندن در گیلان و اداری امور آنجا تصمیم گرفتم. ارتش شوروی از لحظه‌ای که وارد شدن تمام نواحی شمال ایران رو دارن اشغال میکنن. مرحوم دکتر گنجی، محمد حسن گنجی، که من باید خاطراتشو پیدا کنم، یک کتاب جدایی نوشته، خاطرات شهریور 20، تو کتابخونم هست، به من خودش هدیه کرده، اهدا فرموده، استاد نازنین من، دستشم میبوسم، خدا بیامرزه، نوشته که ما فرار کردیم، وقتی رسیدم به ارومیه و گفتن دستور ترک مخاصمه همه فرار کردیم. میگه ما رفتیم توی جنگل و بعدم عکس خودشم گذاشته، لباس عملگی پوشیدیم، چون میگرفتن ارتشی ها رو، میگرفتن میفرستادن به باکو. گفت من صدفان دوم وظیفه بودم، لباس عملگی پوشیدم و یک کلاه کپی هم سرم گذاشتم، خیلی قیافش بامزه، ریشش هم بلند شده، قیافش هم به کلی با یک افسر ارتش شاهنشاهی اینا همه چکمه میپوشتن، خیلی لباساشون شیک بود. تفرشیان افسر توده‌ای بعدها میگه وقتی ما در خراسان تسلیم ارتش شوروی شدیم همه تعجب میکردن که چقدر ما شیکیم و چقدر لباسای اینا افتضاح بود. لباساشون مثل کیسه بود، اون موقع پاگول هم نداشتن، سردوشی نداشتن، روی یقهشون درجاتشون رو میذاشتن. گفت اینا جلوی ما بودن، ما با اون به اصطلاح لباسای شیک و چکمه های عالی و واقعا مثل جنرال های مثلا آلمان نازی بودیم در مقابل اینها. حالا این آقا میگه من در جنگل های نزدیک ارومیه بودم، خودمو پنهان کرده بودم با نان و پنیر. بعد اینا اومدن، گفت این سربازای شوروی که اومدن همشون از دم آشپزخانه صحرایی داشتن. کسانی که در ارتش خدمت کردن میدونن آشپزخانه چه اهمیتی داره برای سرباز. من خودم خدمت سربازی رفتم، 18 ماه افسر وظیفه شدم، میدونم که سربازی وقتی آدم از صبح تا شب بلند میشه، تیراندازی و فعالیت و ورزش و نظام جمع و اینها، زور چه حالتی داره. واقعا دیگه ساعت 12:30 از حال میرفتیم. ارتش شوروی آشپزخونه صحرایی داشت، گفت غذاشون هم خیلی ساده بود، برنج رو پاک نکرده پاک کرده میریختن، یه مقدار گوشت بهش اضافه میکردن، یه مقدار مثلا نخود، لوبیا، هر چی دستشون میرسید توی این میریختن، مثل تقریبا یک کته میشد. پلو ازبکی به اینا میگفتن، خودشون میگفتن پلو ازبکی، یه چیزی مثل استانبولی پلو، یه چیزی مثل قیمه پلو. میگفت اصلا نمکم نمیزدن، هر چی دستشون میریخت، اگر فلفل هم پیدا میکردن فلفل سبز مینداختن توش، هویج مینداختن توش، ولی غذا داشتن، غذای گرم. میگفت این آشپزخونه حرکت که میکرد کامیون بسته بود و هر جا میرسیدن بلافاصله سربازا پیاده میشدن. یغلوی، یغلوی یک بشقاب سربازیه، خیلی جالبه، چارگوش اینو یه دستم داشت. گفت همشون یغلوی به دست پشت صف. گفت من اینقدر افسوس خوردم، گفتم ما اصلا در عمرمون آشپزخانه صحرایی ندیده بودیم. اینا خیلی مهمه، هر فرمانده‌ای در هر ارتش باید اینا یادش باشه. در عرض شود که ارتش های جهان از آمریکایی‌ها، از انگلیسی، از روسا که اصلا نسبت به ارتش آمریکا و انگلیس و آلمان خیلی عقب‌تر بودن، آشپزخانه صحرایی بود. آقای سر ریدل بولارد در 1319 ایشون وزیر مختار انگلیس در ایران بوده. وزیر مختار یعنی چی؟ ببینید وزیر مختار یه درجه از سفیر پایین تره. در اون زمان اغلب این دولت‌های بزرگ ما رو چندان مهم نمیدونستن، به جای اینکه در ایران سفیر داشته باشن فقط چی داشتن؟ وزیر مختار داشتن. آمریکا وزیر مختار داشت، فرانسه وزیر مختار داشت، ژاپن وزیر مختار داشت، آمریکا، تمام این کشورها، انگلیس، همه وزیر مختار داشتن. فقط روسا چون همسایه بودن سفیری کبیر داشتن. و دولت چی؟ دولت ترکیه و دولت مصر، این سه دولت در ایران سفیر داشتن. حالا آقای سر ریدل بولارد در رژه سال 1319 شرکت کرده. قشون متحدالشکل کتاب مرحوم دکتر باقر عاقلی رو بخونید، گزارش که اینا دادن. این گزارش ها رو من خیلی دارم، غیر از کتاب های سری اسناد از زمان پهلوی برای من میفرستادن، الان هم میفرستن، من همه اینا رو دارم. نوشته من تعجب کردم، اولا چرا این اسب های ارتش مسلوله؟ خیلی جالب ها، یعنی نگاهش چقدر جالب بود. یک سلشکر کنارش نشسته بود، سلشکر فریزر. این سلشکر فریزر از سال 1920 زمانی که وثوق الدوله میخواست ایران رو ملحق به انگلستان بکنه وابسته نظامی بود، در درجه پایین تر، مثلا سرهنگ دوم، حالا شده سلشکر. اینم تو گزارشش نوشته اسبای ارتش خون از دهنشون میاد، معلوم بهشون نمیرسن. بعد سر ریدل بولارد تو کتاب خودش خاطرات و یادداشت‌های سر ریدل بولارد میگه من تعجب کردم، این همه ارتش، دو لشکر رد شدن با اون هنگ به اصطلاح زرهی و تیپ تانگ و چیزای دیگه هم اینا داشتن، چند تا تیپ زرهی و فلان، اینا تیپ تانگ جدا بود. گفت من تعجب کردم 38,000 سرباز در تهران هستن، نظامی و سرباز، اینا چرا آشپزخونه صحرایی ندارن؟ اگر یه جنگی بشه اینا چطوری میخوان به جنگ؟ سرباز غذا میخواد. خیلی نکته جالبه. بعد اینجا داره میگه که سربازا گرسنه، سربازا تشنه، هیچی نداشتن و من خیلی دلم سوخت، دیدم که این ارتش ما اصلا مزمهله. یعنی این که عده‌ای الان تو خارج میشن آقا ارتش ایران، من خودم پدرم نظامی بوده، اغلب فامیلای ما نظامی و ارتشی بودن، یک سنت ها و تردیشن های نظامی در خانه ما بوده. بنابراین من خودم بیشتر این ارتش رو میشناسم و تمام کتابایی که پدرم داشت کتابای نظامی یا طبی بود یا نظامی بود. بنابراین ببینید یک ارتش بیداری صحرایی نداره، پزشکی نداره، پزشکی صحرایی نداره، آشپزخانه صحرایی نداره. آخه چطوری شما میخواین بجنگین؟ اینا نکات جالبیه. خیلی خوب، آقای عرض شود که مجد میگه ناامید از همه جا با حال تأثر پای پیاده به منزل مراجعت کردم. میگه خیلی گریه کردم، بعد گفتم سوار اتومبیل شماره 1 فرمانداری بشم به تهران فرار کنم، مردم به حال خودشون بزنم. خیلی استانا این کارو کردن، اغلب استانا فرماندارا استاندارا فرار کردن، یعنی هیچ کس تو شهر نبود. روسایی که میومدن عصبانی میشن، گفت آقا یک کسی نیست این شهر به ما تحویل بده. میومدن اول همشون خیلی از ایران میترسیدن، یعنی 20 سال صحبت عظمت ایران، ارتش ایران، لشکر ایران، مستشاران آلمانی، هم دروغ بود، مستشاری ما نداشتیم. اینا اومدن، مستشار سنتی داشتیم، مستشار راهن داشتیم، در ارتش ما کسی رو نداشتیم که، مستشار انگلیسی داشتیم. این خیلی جالبه که مثلا هواپیمایی ما دست انگلیسی ها بود، کارخانه مزخرف شهباز در شرق تهران، ولی آلمانی نبود. اینا خیلی از ایران میترسیدن. شما تاریخ رو بخونید، کتاب کلنل استوارت به نام سپیددم در آبادان، در اینجا نوشتن، ترجمه کردن، آخرین روزهای رضا شاه، روش نوشته 168 هزار سرباز شوروی وارد ایران شدن. انگلیسی ها چون هوا دستشون بود 34 هزار نفر، اونا هم بیشتر هندی، سربازه هندی رو آوردن، چون سرباز هندی گوشت دم توپ بود، براشون ارزش نداشت. حالا براتون میگم به اینا چه غذایی میدادن. فلفل میدادن با عدس، غذا اینا همیشه فلفل و عدس، و به قدر این فلفل تون بود که یک نفر یک قاشق تو دهنش میذاشت حالش به هم میخورد. آقایی داریم به نام نورالله لارودی، اسیر شده، اینا از شیراز فرستادن به عراق، میگه اینا هر دفعه این غذا رو به من میدادن من حالم به هم میخورد، دهانم میسوخت و تشته فریاد میزدم آقا این فلفل رو به من ندید. خب دوستان، وقت من تمام شد، تا جمعه آینده. وعده ما جمعه آینده ساعت 12:15 با شما عزیزان. خدا نگهدار.
دوازده و 43:55 از شنونده رادیو ایران هستید. دوستان عزیز، در سال روز رحلت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، فرشتگان عرش می گریند و زمینیان با چشمانی اشکالود مرثیه غم می سراید. عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است، گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است. این چه شور است که برپا شده در عرض و سما، این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است. بانگ و فریاد به گوش آید از افلاک، مگر رهلت ختم رسولان و عزای حسن است. امام حسن علیه السلام در کمالات انسانی یادگار پدر و نمونه کامل جد بزرگوار خود بود. تا پیغمبر صلی الله علیه و آله زنده بود، او و برادرش در کنار آن حضرت جای داشتند. گاهی آنان را بر دوش خود سوار می کرد و می بوسید و می بویید. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند که درباره امام حسن و امام حسین علیهم السلام می فرمود: این دو فرزند من امام هستند، خواه برخیزند و خواه بنشینند. سال روز شهادت دومین نور ولایت، صاحب کرامت و شفیع قیامت امام حسن مجتبی علیه السلام را تسلیت می‌گوییم. سپاسگزاریم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه بعدی تقدیم به شما میشه.
سوگواره دردا که نیست جز غم و اندوه یار من، ای دوریت حکایت اندوه بار من. اکنون چو شمع در تب و تابم عجب مدار، گر شعله خیزد از جگر داغدار من. ورزان که همدمیست مرا دلنشین غمیست، پاینده باد غم که بود غمگسار من. فرداست که از تطاول گردون رود زده است، تنها نجان خسته که مشت قبار من. آری که با شکنجه این درد جانگداز، غیر از اجل کسی نکشد انتظار من.
الهی، غم راه سینه را بسته و چشمها به خون نشسته، چگونه نگرگم که امشب بوتراب یک پار چه باران اشک است؟ چگونه ننالم که امروز عرش از حال زهرا می لرزد؟ ملائک تاب نگاه زینب ندارند که این چشمهای معصوم چگونه هر زمان شاهد مرگ سپیده است؟
الهی، دل از داغ غم می سوزد و اندوه مرگ خورشید خون بر دل لاله می کند، اما نام تو و یاد تو بر آن مرهم می گذارد. پس با نام و یاد تو به سوگ می نشینیم تا تسلای دل سوخته من باشد، به نام خدا.
و سلام بر دلهای به اندوه نشسته و چشمهای ژاله بسته، دلهایی که امروز چون امامشان مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سوگوارد. آری، امروز آقا از مدینه جدا نمی شود، بقی را تنها نمی گذارد. امروز شیعه ماتم زده است و به داغ نشسته و فردا داغی تازه.
فردا خاک خراسان آن وجود نازنین را به سوی خیش می خواند تا در عزای دیگر شرکت کند. خاک طوس سینه گشوده است تا فردا جد عزیزش را در آغوش کشد.
ای ولی زمان، سرور و مولای ما، ما نیز داغ مدینه حسرت بقیع داریم. دلهای ما نیز بوی خراسان، بوی حرم امام رضا علیه السلام می دهد. گرچه به ظاهر دوریم، اما کبوتر دلمان با تو در طواف است. تسلیتمان بپذیر و عنایت خود از ما دریغ مدار.
در سوگ نبی جهان سیاه می پوشد، در سینه دل از داغ حسن می جوشد. از ماتم هشتمین امام معصوم، هر شیعه ز درد جام غم می نوشد.
عرش برین است آستان محمد، حضرت جبریل پاسبان محمد، تاج شرافت زفرق اوست مزین، تخت جلال است آستان محمد. انس و ملک پاسدار و گوش به فرمان، تا چه شود صادر از لبان محمد. در دو جهان رحمت خدای رسول است، خلق جهان میهمان به خان محمد. از ره تکریم اوست در شب معراج گشت ید الله میزبان محمد. ناز نبی را کشد خدای که تاها رنج مبادا شود روان محمد. سوره والعصر و شرح آیت خسران رمز نهانی است از زمان محمد. درک نکردند چون که اوج کمالش اکثر اصحاب و پیروان محمد. هرچه ورق میزنیم دفتر عمرش حسرت و رنج است داستان محمد. هیچ نبی مثل من ندیده اذیت، آه از این آتشین بیان محمد. کی شود آن دم حسان که حضرت احمد خواندم از لطف خود حسان.
با تشکر از شاعر معاصر جناب آقای حسان.
آسمان بر بام خانه پیامبر در انتظار است، گویی کواکب از حرکت باز ایستاده اند و زمین دیگر نمی چرخد. لحظه ها سنگین است و اندوهناک. خاتم انبیا با تنی خسته و چشمی نگران به حال امتش با اهل خیش بدرود می کند. نقل کردند:
آوازه مرگ رسول در مدینه افتاد و به آسمان رسید. خروش از میان فرشتگان برآمد. فاطمه به بالین رسول آمده روی بر روی وی نهاد، گفت: ای پدر، مرا به که می سپاری؟ گفت: به خدای نیکوکار و مهربان. فاطمه گفت: ای پدر، تو را کجا باز بینم؟ به قیامت؟ فرمود: به ترازوگاه که کردار امت من همی سنجند، یا بر کنار حوض کوثر